الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين گفتگو در رابطه با این مورد ششم از موارد خمس بود که فرمودند ایما ذمیین اشترا من مسلم ارزن فعلیه فیه الخمس. قطع نظر از اقوالی که صاحب جواهر اشاره کرد و اتکل علیها به عنوان یک اجماع، اصل در مسئله روایت ابی عبیده حزاء بود، حالا یا به اضافه روایت مفید یا معیدن به روایت مفید، و بر اساس این فتوای مشهور متأخرین شرایع و دیگران هم این چنین واقع شده. در این حال تردیدی را مطرح کرد صاحب مدارک که شاید مراد از این روایت همان است که نسبت به بعض از عامه داده شده که اگر اراضی عشریه بخرد زوء فعلی و میشه خمس. پس از این بحث خمس مربوط به آل البیت خارج میشه و میشه مربوط به خراج راجع به عموم المسلمین. این احتمال در کلام مرحوم آیا حاج آقا رضا بیان شد و با شواهدی تأیید شد، بعدم در کلمات دیگران. و در اینجا ضمن بیان فرمایشات آیون دیروز یادآوری می‌کنیم که دو نکته در اینجا مورد بحثه، و اون این که بگیم روایت دلالتش تام نیست، از این جهت که این خصوصیات اقوال عامه و امثال ذلک قرینتون یا یحتمل القرینیه و در نتیجه روایت اجمال پیدا میکنه. و بعدم قول، نکته دومم اقوال فقها آیا کدوم رو خواستن بگن، این قول رو یا اون قول را. و از این جهت روایت از صلاحیت استدلال و حجیت ساقط میشه، چون با همین احتمال اجمال پیدا میکنه. اون وقت مرحوم آقای حاج آقا رضا قرائنی اضافه کردن برای این اجمالش، برای این احتمال دوم که اون مناسب با اون احتمال دوم، یه قرائنی اضافه کردن. دیروزم اضافه کردیم یه قرائنی را، تردید در رابطه با این که خمسی ده که گفت ابی عبیده فهمید، پس لابد معهود بینهما بوده، در حالتی که خمس بالمعنى المصطلح عندنا امروز اون زمان به این شکل حقیقت شرعیه نبوده و معهود نبوده، بلکه بل یناسب با همون عشرین، اون معشار و عشر و دو مقابل و نصف العشر و امثال اینها متداول بوده در کلماتشون. خب اینا مجموعه اون چرا که میشه در این رابطه گفت. در کدوم مسئله؟ بله بله، اونجا عشرین دارن، بله بسیار خوب، ولی در اینجا، حالا در اینجا که به کار رفته متیقن است که این معناش به معنای خمس اصطلاحی ماست. بله، حالا اش دو اش گاهی میگن این چیز. حالا بر اساس این تردیدات عرض کردیم، این تردیدات در زمان ناهازا، در این زمان متأخر، یه موج بیشتری پیدا کرده و یک عویسه‌ای شده در این مسئله. بعضی از بزرگان با این تعبیر بعد اللتی یا ولتی فثبوت الخمس فی رقبت الارض محل اشکال ولعل بعض المفتین فیها کالشیخ فی الخلاف والعلام فی المنتها و تذکره ایزن کان ناظرن الى ثبوت الخمس فی حاصل الارض لا فی رقبتها. شیخ هم که نه در خلاف همینو میخواد بگه، یعنی این احتمال دوم که خمس در درآمدشه، عشین از درآمد، نه فی رقبت الارض. علامه هم در منتها و تذکره همینو میخواد بگه، این احتمال دوم عبارت، چون که دقت کنیم که انه اینو میرساند. فتدبر فی عبارته هما بل المستفاد من عبارت الخلاف کون موضوع البحث عند اصحابنا ایزن ما یحصل من الارض و انهم حمل الحدیث ایزن علی. بلکه از کلام خلاف معلوم میشه که نه، اصلا این اختصاص به خلاف که نداره، که نه اختصاص به شیخ نداره، بلکه اصحابم فهمشون همین طور بوده، همین روایت رو هم به اون معنا کرده، نه اینکه فقط فتوای خارجیشون عملیشون این باشه، بلکه این روایت رو اینجور معنا کرده. ببینید یه وقتی فرض کن یه همچین فتوایی تو کلمات بزرگان پیدا میکنیم که بله اگر عرض عشریه رو خرید عشرش میشه دو عشر میشه خمس، خب میگیم های منافات نداره که نسبت به اصل زمینم خمس داشته باشه، بله عشرش هم بعد دو مقابل بشه. اما نه، ذیل کلامشون نشون میده همین روایت ابی عبیده حزا رو به این معنا کردن. یکی نه دیگه اینو گذاشته باشن بر باب الخمس، همینو آوردن تو این باب عشر و به این معنا کردن.
حالا یه روایت بدن دست خود
حضرت. حالا اجازه بدید هنوز ما اجازه بدید ببینیم جوش نکن، حالا ببینیم چی میشه. مرحوم شیخ طوسی در خلاف در مسئله 85 زکات اینجور میفرماید: ازشتر از زمی و ارزن اشریه وجب علیه فی حل خمس و بهی قال ابو یوسف فانه قال علیه اشران. تطبیق میکنه شیخ قول خودش رو، ان علیه الخمس، ابو یوسف هم همینو گفته، چون او به این تعبیر البته گفته علیه اشران، پس این خمسی که من میگم همون اشرانه. بعدم اقوال دیگران رو اشاره میکنه تا ذیلش، چون خودش فتوا داد علیه الخمس، دلیلنا اجماع الفرقه فانهم لا یختلفون فی هذه المساله و هی مستوره لهم منصوص علیها روا ذلک ابو عبیده الحزا. این شایعه بین فقهای ماست و مورد اجماع ماست و نصم براش داریم. نصش چی؟ همین روایت ابی عبیده حزا. این عبارت خلاف رو سر و ذیلش رو گیرید، خودش خمسش رو دقیقا گفت، یعنی اون دو عشر، همونی که قال بهی ابو یوسف. بعدم میگه اجماع الفرقه بر این همین است و مستورتون اندهم و نصم داره، نصش هم همین روایت. دیگه چی میخوایم در توجیه این روایت؟ این روایت عبارت خلاف خیلی روشنه در این معنای دومه. و همچنین عبارت منتها، در منتها میفرماید از زمیو ازشترا ارزن من مسلمین وجب علیه الخمس. خیلی خوب تا اینجا شیش. ذهب علیه علماء اونا، و احمد فی روایت و قال مالک یمنع الذمی من الشراء اذا کانت اشریه و بهی قال اهل المدینه و احمد فی روایت لنا ان فی اسقاط العشر اضرارا بالفقراء فاذا تعرضوا لذلک ضعف علیهم فاخرج الخمس. اولش ادعا کرد فی الخمس بسیار خوب، بعدش چرا؟ برای اینکه خیلی خوب حالا ذمی خریده، ذمی بگیم اصلا عشر نده، اینکه اضرارون بالفقرا مثلا، پس نه باید ضعف علیه. حالا استدلالشو کاری نداریم ها، بیانش ضعف علیه دو مقابل میشه، اینو دلیل میگیره بر اون فی الخمسی که اول گفت. بعدم میفرماید و یؤیده ما رواه الشیخ عن ابی عبیده الحزا. حالا چرا یؤیده؟ آیا در سند شبهه‌ای داشته مثلا علامه و اینو به تعبیر کرده یؤیده؟ کاری در هر حال میبینیم روایت رو هم تنزیل کرده برای این معنای دوم. مشابه این عبارت هم علامه در تذکره داره. نه حالا یا زکات یا عشریه ای که داده می شد برای همون مفتوح الانبه و امثال اینها، خب بیشتر از همونا بیت المال بود و فقرای امت و امثال اینها استفاده می کرد. بله فقرای سادات، حالا اونه بس. خب این تردیدات در کلمات فقها، پس حتی فقهای متقدم مثل شیخ و اینها هم اینجوریه، اصلا برداشتشون دومیه. تا اینجا تردید میبینیم باز این موج جلو رفته. در حاشیه بعضی از آقایون دیگه ابتدا اینجور میفرمایند، حاشیه بر عروه، تعلق الخمس به هذه الاراضی محل تأمل و اشکال لعدم ذکرهی فی کلمات جمع من القدما، همونی که صاحب مدارک نقل کرد از مرحوم علامه و فلان، بل صرح غیر واحد من ذکره ان المراد بالخمس هنا خمس قلت الارض، که این معنای دوم، بل یظهر من الشیخ من کلام الشیخ فی الخلاف والعلامه فی المنتها ان مراده من ذکر الخمس فیه هو خمس قلت الارض. بعدم عبارت منتها رو نقل میکنن یا عبارت خلاف رو، والاقوا اضافه شده در اون چاپ اخیر، والاقوا تعلق الخمس به مجموع عوائد الارض فیؤخذ منها الخمس بدل الزکات التي هي العشر. کم کم اومده فتوا روی این معنای دوم.
این بحث از مصدر به بحث واقعا خارج شده، بخاطر اینکه اینجا اصلا بحث عرض عشریه نبوده، اصلا این عنوان خاصی داره. اینجا یک غیر مسلمان یک ذمی از یک مسلمان زمین خریده که خودش مالکش بوده، حالا بخواهد چی هست اینا؟ و بعد چه مسئله خمس در اینجا اونجا بستگی به اینکه حاکم داره چقدر مثلا قرارداد ببرد، اصلا بعد با خمس نداره.
انشالله خدا بنده درست به اصطلاح دیگه این علوم مثلی که داره قلقل میزنه صبرش نیست به جایی برسه خسیگه. بله اینا رو راحت میشه یک مسئله این چنینی را اولش با یه جوری جمع و جورش کرد که نه این احتمالات چنین رو تمومش کرد، ولی عمده اینه که واقعا بخوایم که مسئله باز بشه و اگر بناس حل بشه درست حل بشه.
در روایت در خدمت قشریه هست ارزن هست.
بله اینا بیانات آقایون. حالا یه مطلبی رو که اینجا البته تو پرانتز بگیم، این اثری در این مسئله نداره، که در این زمینه این گفتگوها قضیه عشر و اراضی عشریه که مال مفتوح الانوست و اراضی خراجیه به اصطلاح مخلوط شده با قضیه زکات. این تعبیرات خیلی جایی یک دیگر واقع شده تو تعبیرات خیلی ها، یه جا اشته یه زکات فلان، کمون که در همین حاشیه اخیر بدل زکات لطیه یل اشر، نه بحث در اون نیست. حالا با اون مقدمات یا اونی که در منتها و امثال زاله گفته میشه، اشرین در اون اراضی اشریه است زکات، اون خراج مقاسمه است به اصطلاح، نه زکات. ولی حالا لا بعصفی زالک، ولی عرض کردم در لابلای کلمات اینا خیلی جا به جای هم استعمال شده زیاد و موجب اشتباه میشه. در مجموع در رابطه با اینا چی عرض کنیم؟ ما عرض میکنیم اگر مستند در مسئله میخواست اجماع واقع بشه، اونجوری که مرحوم صاحب جواهر روش تکیه کرد و اثر علیه، خب با این تحقیقاتی که شده و شکر الله سعیهم، نه این اجماع مشکل قابل اثبات نیست، قابل ادعا نیست. البته اقوالی رو که صاحب جواهر نقل کرد عند ابن حمزه و زهره، بعد اشاره کرد به عبارت منتها و تذکره، بله عند ابن حمزه و زهره و اکثر المتأخرین من اصحابنا بل فی الروز نسبته الى الشیخ و المتأخرین اجمع بل فی المنتها و تذکره نسبته الى علمائنا بل فی القنیه الاجماع علیه. بله بر اساس این بررسی اخیر، نه عبارت منتها و تذکره و نسبت او الى علما انا زیر سوال قرار میگیره. اون رو که تذکره و منتها نسبت الى علما انا دادن، اون مسئله است، اون بیان دومه. البته عرض کردیم اینا منافات با هم نداره، هم او باشه و هم این، ولی عمدش اینه که ذیلش میبره سراغ همین روایت ابی عبیده. حالا اونشو دیگه نسبت به علما اینا نداد. ما اگر بخوایم از نظر اقوال حالا رو اینا حساب بکنیم، ابن حمزه و زهره عبارتشون دقیقاً در باب خمس به هیچ نحو قابل توجیه نیست. مثلا فی باب الخمس، ولو باب الخمس در زمان اونها کتاب مستقل نبوده، جزء آخرین ابواب زکات، زکات زکات الفطره الخمس، یک باب مستقل برای خمس داشتن. کل این مسئله رو اونجا لابلای ما یجب و فیه الخمس من المعادن و القنائم و الکنوز و القوس و کذا و الارض التی، جای شبه و تردید نیست، عبارتشون روشن دقیقا. حتی ابن زهره در کلامش ادعای اجماع هم کرده، اصلا بر این مسئله تمسک کرده به اجماع، نه رد به روایت، به اجماع، حتی لیل اجماع. علاوه بر این صدوق هم در مقنع همین فتوا رو داده، مقنعه هم که همین روایت رو در ضمن روایات خمس اون باب آخرش فز زیادات، زیادات غیر از یه روایت اولش که راجع به احکام زکات، بقیهش همه راجع به خمسه، و بلکه این روایت رو دقیقاً بین دو روایت مربوط به خمس نقل کرده، عطف بر اونا کرده، روایت سأل تو از خمس در موقد یاقود و زبرجد و نمیدونم چنین و چنان امام فرمود فیه الخمس و قال ایما زمین کذا و قال و فی الانبره الخمس، تا تعبیرات مقنه صدوق هم همچنینه، اینا هیچ جای تردید درش نمیگذاره. در مورد شیخ طوسی علیه الرحمه بله، عبارتش همینطوری که خوندیم، در خلاف یوه مزالک بل یدل علا زالک، ولی شیخ در مبسوط رسمن به همون معنای مشهور فتوا داده، اونم به یه شکل غیر قابل توجیه، قابل تصرف نیست. عبارت شیخ در مبسوط روشنه در این مسئله و دنبالش هم فروعش رو ذکر کرده. طبعا باید گفت شیخ در این مسئله از این فتواش برگشته یا نه، این عشرین رو در مورد اراضی عشریه پذیرفته باشه، علاوه بر این فی کل الاراضی اون در اصل رقبه هم باشه، منافات با هم نداره، فقط اینی که ابی عبیده حزار رو آورد به اینجا از این برگشت کرده باشه و در اونجا استدلال میکنه به روایت ابی عبیده برای این معنای مشهور. بعدم اتباع شیخ طبعا تابع آخرین نظریه شیخ هم، مبسوط یا آخرین کتاب شیخ یا جز آخرین کتابای شیخ، خلاف رو قبلا شیخ تمام کرده بوده در مقدمه مبسوط، اونطوری که بعضی از دوستانم بررسی کردن اشاره داره به این که ما اقوال مخالفین رو در خلاف بحث کردیم دیگه اینجا مطرح نمی کنیم. پس مبسوط بعد از خلاف نوشته شده. با توجه به اینها خیلی اقوال دست نمیخوره، اون اندازه‌ای که داریم بله، در این حال اجماع خب زیر سوال میره، برای اینکه یک پایه اجماع ردوش نقل منتها و تذکره بود که نسبته الى علما انا، این نسبت زیر سوال رفت که این حکم اول رو نسبت میده یا این حکم دوم را. بله، اگر بخوایم در مسئله به اجماع تمسک کنیم اجماع مشکل، ولی اگر گفتیم نه با حوات صحیح ما هستیم و روایت صحیحه، روایتی که این اندازه برای اتقان سندش زحمت کشیدیم، یه روز وقت گذاشتیم روش، سند محکم، روایت صحیحه، روایت صحیحه ما هستیم و ظاهرش، و اگر بخوایم دست از او برداریم باید یه قرائن به مقداری داشته باشیم که بتونه ظهور او رو برگردونه به یه معنای دیگری، ظاهر در معنای دیگر بشه، یا لااقل ظهور او رو زیر سوال ببره و بشه مجمل. آیا اون چه که گفته شد یک فیل زالک؟ امده حالا اینجاست، بله در عبارت این بزرگان اخیر هم هی رفتن روی عبارت قدما و خلاف و تذکره و منتها و کذا، اما متاسفانه روی خود متن روایت و ظهور روایت بحثی نکردن. مرحوم آقای حاج رضا رفت روی قرائنی که در ظهور روایت تشکیک کنه، بعدم خودش برگشت، یعنی احتمال رو، خب بله کار یک فقیه همینه که باید اول یه مطلبی رو که میگه تا اون اندازه که میتواند تأکیدش کنه، تبیینش کنه، تقویتش کنه، بعد دو مرتبه شروع کنه برگشتن. خدا رحمتش کنه صاحب جواهر رو میبینید چندین بار در یک مسئله یک طرف مسئله رو میبره به قله، بل و بل و بل و بل، هی شواهدی به لهش، بعدم یک مرتبه برش میگردونه، از همون بالای قله میندازدش پایین. خب این قدرت فقهی صاحب جواهره. مرحوم آقای حاج آرزان بله با شواهد متعددی گفت یناسب و یناسب و یناسب و با این مطلب دوم، ولی در این حال خودش بعد بر میگرد. حالا این مجموعه این شواهد رو دیروز بیان کردیم با اضافاتش، حالا بررسی کنیم ببینیم آیا اینا کافی است برای دست برداشتن از یک ظهور و اینکه یک ظهوری را از حجیت ساقطش کنه و مجمل بشه. ببینید قواعد اولیه در باب الفاظ این همه کفایه جلد اول و با چنین و چنان و خصوصیاتش که میخونید همه اونجا میگید آقا اینا حجتون، این عام حجتون، این مطلق حجتون، این ظاهر امر حجتون، ما لم یقم علیه دلیلون، با دلیل بر خلافش بیاد، قرینه بیاد که اون معنا اراده نشده، یا متصل به قرینه باشد که یمکن گوینده بر اون اتکال کرده باشه، به نحو قرینه متصله. قرینه متصله ولو ثابت هم نشه موجب اجمال میشه، قرینه منفصله باید ثابت بشه، اجمال ایجاد نمی کنه، باید ثابت بشه تا دست از اون ظهور برداریم. جمله که تمام شد ظهورش منعقد میشه، قرینه منفصل باید به قدری قوی باشه که بتونه با این ظهور معارضه کنه و دست از اون ظهور برداره، مثل که یک عام میگفته باشه اکرم العلماء، بعد بیاد بگه لا تکرم الفساق من العلماء، بسیار خوب تخصیص میزنه او رو. اما اگر چنانچه نه، قرینه متصل باشه همینقدر که یمکن به معنای این چنینی، یکفی در این که حجت نباشه. مثلا اگر گفت اکرم العلماء بعد گفت لا تکرم الفساق من العلماء، شک کنیم فاسق یعنی مرتکب الکبیره یا مرتکب الصغیره والکبیره، هر دو میگیم اون اندازه که تخصیص ثابت شده مرتکب الکبیره است، مرتکب الصغیرهش لم یثبت این دلیل، پس بنابراین عموم حجت، عموم به حکم خودش باقی است. اما اگر این کلمه الا الفاسق متصل بود به اکرم العلماء العدول مثلا به این شکل، اون وقت در این که مرتکب الکبیرش شامل نمیشه مسلم، مرتکب الصغیرش هم اجمال کلمه عدول یسری به عموم هم اونجا هم از حجیت ساقط میشه، میشه مجمل، نمیگیم نیست ولی میشه مجمل. اینا نکاتیست که اونجا بیان شده مفصلا، فصل به فصل، باب به باب اینا طرح شده. خب اینا بحث شده، استدلالی بحث شده برای اینکه در همین موارد و امثال این مقامات ازش بهره برداری کنیم و استفاده کنیم. حالا در اینجا اون چرا که هست، ظهور اولیه ایما زمین، حالا یک ایما زمین اشترا ارزن یا الارزه، الولام جنسه، عهدی تو کلام نیست، کلام ابتداءً من الامام ظاهرن، نه سوالی است نه گفتگوی قبلی داره نه عطف بر جایی است. ایما الزمین اشترى الارض، پس الولام جنسه، شما میخواید بیاریدش بگید نه این مربوط به اراضی عشریه است. به چه دلیل؟ یه تخصیصه، تخصیص دلیل میخواد. تخصیص دلیل میخواد. چه دلیلی برش داری؟ که بتونه دست از این ظاهر بردار. یه دلیل روشن میخواد. یه ظاهر منعقد داریم در اینجا. این اولا یک تخصیصیست بلا وجه. ببینیم تو این نوع مسائل این تخصیص استفاده میشه یا نه. نه کی گفت همه از همین دست بوده؟ کی گفت؟ چرا؟ میدونم مفتوح الانبه و عشریه نبوده، زمین بوده، نمیگیم نه زمین، زمین بعدها میگیم نه اصلا خونه هم شامل میشه یا نمیشه فیه اشکالون، زمین، اما زمین عشریه دور تا دور مدینه همین زمین ملکی بود، اطراف مدینه زمین مفتوح الانبه نداشتیم،
ملکی
بله آقا
عشری
نیست نه خیلی زکات به غیر از اراضی عشریه است. عشریه برای خاطر یک به روز تشریف نداشتنه. عشریه بله عشریه اراضی خراجیه را اراضی مفتولن و للمسلمی حاکم تقدیم میکنه قطعاتش رو میده به دست افراد که روش کار کنن. دو جور میتونه رو این زمین قرارداد ببنده. یه وقت میاد قرارداد میبنده میگه آقا این هکتار دست تو سالی 100,000 تومان بپرداز یا سالی 100 من گندم بپرداز، این میشه خراج. یه وقتم میگه نه این زمین دست تو هر چی درآمد از این لکل اوش لنل اوش اوشتشو بپرداز
به مسلمان
ها.
مسلمان
ها نه اون غیر از زکاتشه، حالا زکاتش هم به جای خودشه. اگر قله ای که از این عرض برداشت به مقدار زکاتشه، زکاتش هم جای خودش. این اجاره زمینه در حقیقت، مثل که یه زمینی رو کسی از دیگری اجاره کنه. نه 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 این چنین نیست. اون عرضیشه ما یه همچین اصطلاحی نداشتیم، یه همچین اصطلاحی نداشتیم. ولذا میبینید تو کلمات عامه که میاد نقل میکنن که احمد منع یمنع عن شرائه، اصلا عقل نداره اراضی عشریه ملک للمسلمین رو بخره. بله آقا مقاسمه، بله مقاسمه اصلا من ببینید اصطلاح در مکرر اینو به مناسبه عرض کردیم، مرحوم شیخ اواخر بحث مکاسب محرمه راجع به اراضی خراجیه، بحث اراضی خراجیه و المقاسمه یا مقاسمه، این دو تا اصطلاح مال یه مورده به دو نحوه. نامنشه این دو اصطلاح اینه که یه وقتی اون قراردادی رو که میبندن قطعی مقدارش معینه میگن خراج، یه وقتی این است که نه اون مقدارش سهمیست از درآمد زمین میشه مقاسمه، قسمت، تقسیم و امثال زاده. بنابراین اولا این لفظ اراضی،
این همه مقاسمه
های مختلف حالا عرض میکنیم، حالا بالمناسبه کلمات بعدش عرض میکنیم، اینو اشاره میکنیم. این یه مطلبه که تخصیص. مطلب دوم رفتیم سراغ خود روایت. یه شبهه ای را که دیروز مطرح کردیم، کلمه خمس در زمان امام باقر سلام الله علیه آیا به معنای مصطلح بوده؟ به ما اینکه کلمه از معنای لغوی خودش خارج نشده و این که به اصطلاح معنای حقیقت شرعیه جدیدی پیدا نکرده به خلاف زکات، از این جهت گفتیم پس ظهور پیدا میکنه در همون عشرین که اون بیشتر مشهور بوده و یه معیدات هم برش ذکر کردیم، عشر و عشار و امثال اینها مشهور بوده. در این رابطه عرض میکنیم اولا کلمه خمس در لسان ائمه هیچ جا معهود نیست که به معنای دو مقابل زکات یا دو مقابل عشریه اراذل عشریه استعمال شده باشد، حتی در لسان عامه. عامه هم همینطور که دیدید هی تعبیر میکنن عشران، هیچ وقت کلمه خمس ندارن. اینجا یهو در کلام شیخ آمد گفت عشر و هو این عبارت، دلیل ابو یوسف هم چنین گفته و الا در کلمات ائمه زمان ائمه اینا هیچ وقت کلمه خمس به معنای دوتا عشر و عشران استعمال نشده. آزا اول ثانیاً اراضی عشریه و مقاسمه اینطور نبوده که همه جا عشر قرار بدن. خوب دقت کنید به این نکته، همینی که حالا سوال فرمودید، گاهی اوقات نصف العشر بوده 1/20، گاهی اوقات هم از اول بیشتر بوده 15%، 20% و امثال اینها، دو عشر و ولی در این وسط کلمه عشر محوره، عشر، نصف العشر، عشرین و امثال ذلک، کلمه عشر محور واقع شده و خودش شده یک اصطلاح. بعدم دیگه اشعار و نمیدونم اراذل عشریه و اینها از این مشتق شده، ولی همه جا اینطور نبوده. فرق میکرده زمینی را که از اراضی خراجیه به کسی میدادن، گاهی زمینی بوده خوش درآمد بوده، خیلی کار نمیخواسته، بیشتر براش قرار میدادن. بعضی وقتا زمینی بوده که زحمت بیشتر میبرده، اونشو کمتر قرار میدادن این معیارش را. ولی کلمه عشر این وسط شده یه معیار. بعدها هم سالهای بعد، حتی بعدها که از قضیه حکومت اسلامی هم خارج شد و مثلا رفت سراغ مالیات ها و اینا، بازم اشعار 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 به عنوانی که مثلا مالیات 10%، 1/10 درصد که گاهی بیشتر بود گاهی کمتر بود، ولی این اصطلاح همچنین باقی موند. اون وقت امام بخواد بگه دو مقابل، بگه خمس، اون اصطلاح که دیگه تحمل این تفاوت رو نداره. نه، اهل سنت خودشون میگن زو فعلی، هر چقدر بوده دو مقابل میشه، دو مقابلش گاهی میشه 30%، گاهی میشه 40%، همه جا نمیشه 20%. پس نمیشود مراد از این کلمه خمس در این روایت مقصود ضعف العشر باشه به اون احتمال دوم. نه، این کلیت نداره. اگه امام اونو مخواست بگه باید بگه زو فعلی مثلا خراق مقاسمش یا امثال اینها، همون تعبیراتی که امثال ابو یوسف و اینها دارن. این دو جهت. سالسن عرض میکنیم بلعکس، اصطلاح خمس در بین مسلمانها نه دیگه شایع شده بود بعد از نزول آیه شریفه انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. این خمس مطرح شد به همین اصطلاح در کلمات فقها، در بین عمومشون هم حتی غیر شیعه، در غنائم دارالحرب بود، در مورد رکاز رو هم که قبول داشتن، کما اینکه بخاری سابقا ازش نقل کردیم در مورد رکاز میگه فیه الخمس، خمس به معنای اصطلاحی و خمسی که مصرفش اهل البیتن لله و للرسول مثلا. بعدم به خصوص دنبالش در زمان فاطمه زهرا، در زمان امیرالمومنین، ائمه بعدی هی ادعا میکردن، مطالبه میکردن خمسنا خمسنا فاطمه زهرا در خطبش. این شد خودش برده دعوا، یه اصطلاح جدید شد شایع و ثابت در بین مسلمین، مخالفن و موافقن، موافق به عنوان خمس، مخالف به عنوان انکارش. شایع بود بین اونها، هیچ چیزی نبود که این شایع نباشه. کنه ولو خمس از معنای لغویش خارج نشد، اما آمد تو این معنای لغوی در یک مصداق خاص خصوصیت پیدا کرد، اصطلاح شد در این مصداق خاص. هر وقت میگفتن خمس همین معنا رو، ولذا میبینیم روایات خمس رو تا حالا خیلی خوندیم، روایات خمس معادن و رکاز و قوس و خدمت شما عرض کنم که امثالینا، بعدم ارباح مکاسب، هی پشت سر هم فیه الخمس فیه الخمس فیه الخمس فیه الخمس. یه معنا نمی کنن این خمس رو، یعنی مال کی، خمسی باید به کی داده بشه، خمسی که چگونه است، همه اینها فقط فیه الخمس. این همین تعبیر هم دیروز عرض کردید در باب معدن و رکاز و امثال اینا هم تو کلمات ائمه هم هست. اینا همه نشون دهنده است که در زمان ائمه این اصطلاح بوده، تثبیت شده بوده این معنا، ولو لازم نیست خارج شده با جد معنای لغویش، ابتدای استعمالش به عنوان یکی از مصادیقش بوده، بعد در اثر شیوع این استعمال خودش شده در این معنا اصطلاح. نظیری که مثال می زدیم در باب الفاظ، می گفتیم بله طلبه طالب و کل شیء، یه قسمش طالب العلم، بسیار خوبی یه قسمشه، یه قسمش هم هست از طالب العلم که طالب علم مثلا حوزوی، اما حالا دیگه شده این مصطلح به این معنا. دیگه الان فی عرف نهازا وقتی این گفته بشه غیر از این ازش استفاده نمیشه. چرا داریم؟ اینو یادت رفته، اینا بحثاشو کردیم قبلا. نه امیرالمومنین، پیغمبر هم داریم. آدم که از راه میرسه بعد از 10-15 روز به اصطلاح گردش و تفریح و یا منبر یه مرتبه سوال نمی کنه، خودش خراب نمی کنه. بنابراین میبینیم به این که نه این اصطلاح بوده، حالا بخوایم بیایم بگیم نه این منصرفون به ضعف اون عشر، حالا یا به تعبیر بعضا ضعف و زکات، نه زکات داری، ضعف اون عشر، این نمیشه از قضیه قرائن متصل بالکرام. احتمال القرینیه، احتمال القرینیه منفی بالاصل، یعنی احتمال وجود القرینه منفی بالاصل، پس این نمیشه. خب این جواب این شاهد اخیر. برمیگردیم به ریشه ای مطلب. ریشه ای مطلب این بود که چون این فتوا در زمان امام باقر در بین عامه بوده است، مثلا احتمال این که مراد امام هم همون باشه، اما بیانن للحکم الواقعی که موافقه با اون حکم هستیم، یا نه تقییتاً بیان شده باشه. مثلا حالا برگردیم و این ریشه رو بررسی کنیم که آیا در این حدی داریم که از این ظهور بعد از اینکه فرض کردیم، بازم روش مطالعه کنیم، دیروز اولی که بحث کردیم ظهور روایت را بیان کردیم، دو دفعه سه دفعه تکرار کردیم، آیا غیر از این چیز دیگری از این روایت میفهمید؟ سکوت علامت رضا بود، نه چیزی صحبت نشد تا اینکه این بحث ها مطرح شد. حالا ببینیم آیا حالا شواهدی که آیا حاج آقا رضا فرمودن و دیگران این بحث ها مفید هست یا نیست. تحلیل کنید بحث رو، بحث اقوال فقها ها اول کار از کنارش گذشتیم به بیانی که عرض کردیم، بحث این که کلمه خمس به این معنا اون اصطلاح نبوده پس لابد به معنای لغویش بگیم پس مقصود دو مقابل عشره، نه اینم امروز بحث کردیم که این اصطلاح بوده چنین. حالا بیاییم بگیم نه با توجه به اون فتوا این قرینتون خارجیتون یوجب و سلب این ظهور را یا موجب اجمال در این روایت بشود، انشاءالله روز یک شنبه به یاری خدا.